مسلما خلبان همه نقش رو نداره و مسلما خود جسم نفسی ساخته شده همه نقش رو نداره، بلکه طبیعت در اون حالت مکانیزمش اگه بالا اینجور قرار بگیره یک خاصیت فیزیکی بمونده این وره بالا موثره. تا در ارزش خدمتی که به وجود میاد حمل مسافر صرفا خلبان و کارگرهای که اینو درست کردن دخالت نداشتن، بلکه خود مکانیزم طبیعت کمک کرده به کار سهمی داشته بر کار.
یه بازی چطوره؟ ما که نمیگیم طبیعت نقش نداره، ما میگیم از زمان این نبود، ما میگیم اینجا در اینجا اساس طبیعت هست، ولی در تبدیل شدن را طبیعت نیست که خودش را از اون حالت اولی تبدیل میکند با حالت ثانوی، این تبدیل شدنش کار انسانه. توجه کردی؟ جز در کارش میگه یلا شرط نداره که الان هم ما از صنعت معناش استفاده کردن از نیروی طبیعت هست، از این طبیعت نیروی نداشته باشه که انسان خلق نمی کنه، که صنعت استفاده کردن از نیروی طبیعت هست. ولی هم در صنعت هم در کشاورزی باید طبیعت از حالتی که هست تغییر بکند به حالت ثانوی در بیاد. یه تغییر دیگر صورت صورتی که دارد به صورت جدید در بیاد تا قابل استفاده رو در اون صورت. در کشاورزی خود طبیعت کمک میکنه به ما در تغییر دادن این از صورت اولی به صورت دلخواه، و در کارهای شیمیایی هم همینجوره، خود طبیعت با ما همکاری میکند در تغییر دادن این از صورت موجود به صورت دلخواه. ولی در غیر کارهای اینها طبیعت به ما در تغییر پیدا کردن از صورت اولی به صورت دلخواه کمک نمیکنه، این ما هستیم که تغییرش میدیم به صورت دلخواه، بلکه تغییر بدیم به صورت دلخواه نوری طبیعت داریم استفاده میکنیم بدونی بس. توجه حرف ما این است که پس فرق است میان مواردی که استفاده ما از طبیعت این است که طبیعت در تبدلش از حالت خام به حالت قابل استفاده بودن در این تبدل با ما همکاری می کند و هم در مفهوم ساختن خودش هم خودش در خودش می سازد به صورت دلخواه در می آورد، و موردی که نه او خودش رو نمی سازد از درون خودش، بلکه ما هستیم با نیروی بیرونی خودمون اون را به اون صورت در میاریم، بلکه در واقع ما از نیروی طبیعت داریم استفاده می کنیم. ماشین چنین چیزیست که ما تغییر را ما داریم ایجاد کردیم، ولی بعد از این که ما ایجاد کردیم ما را از نیروی آهن و نیروی بنزین و نیروی نمیدونم که تنر و نیروی برق و نیروی چی از درفا استفاده میکنیم، ولی ما چرا وقتی ما میخوردیم ما مقدمات ساختن که فراهم میکنیم، یه لقدر کاری دیگه همین قد مقدمات فراهم کردیم جای گرم میگذاریم، از این گرم مثل مرد که جوجه با میکنیم، ما مقدمات جوجه با کردن دار ما میدیم چخ مرد فراهم میکنیم زیر مرد میذاریم مرد را میشونیم، ولی بعدی که خود این طبیعت هست که کارها را انجام میده به مثل کشاورزی سعی میکنه. از ما فقط اینجا هست
معلوم هست خدمتتون اینم هیچ با هم فرق نداره. ما در کشاورزی خاک هست، گندم هم دانش هست، اینو کنار هم میذاریم و آب هم میذاریم کنارشون، این مواد طبیعی کنار هم میذاریم تا طبیعت با این کنار هم گذاشتن ما انسان در خودش فعل و انفعالاتی رو انجام بده اون و از توش این جدید بیاد
بسازه خواهد طبیعت سازن
ارزشی برای ما به وجود بیاره، یعنی اون کاره که ما مثلا مصرف کنیم. در موتور جت هواپیما عیناً همین، ما بنزین رو با فشار پیستون در یه سطح این دو تا کنار هم قرار میدیم که اون بقیه کار احتراق رو خود طبیعت انجام میده، وقتی فشار داره ما
کار انسان در ساخت
اون وقت در مرحله اومدن شرایط دیگه
آقا اون بعد از ساخته شدن شما دارید میگید، بعد ما اولی که این رو شما وقتی که هواپیما ساخته دیر به صورت یک شیء قابل مصرف در آوردید، ولی وقتی که این رو به صورت هواپیما در آوردید چطور هواپیما طبیعت داره سیر میکنه به سوی هواپیما شدن. طبیعت اونجا سیر میکنه به سوی مارس شدن، طبیعت سیر میکنه به سوی گندم شدن، ولی طبیعت سیر نمیکنه به سوی هواپیما شدن. شما این را میارید هواپیماش میتونید بعد که تردید اون وقت استفاده نکنید.
اون یه سیره، اینم یه
سیره. نه سیر نیست. نه
الان مرتبش فرد این هواپیما کار گذاشتن. فرق بفرمایید که این زمین زمین خوبی نبود، ما خاکاش رو از جای دیگه گذشتگان آوردن دیختن جا دریا بود، دیگران فراهم کردن زمین رو، حالا ما آمدیم رو کار گذشتگان گندم میخوان بکاریم، به خاک و گندم
ده.
خود هواپیما کار گذشتگان
نیست. نه آقا شما هواپیمای ساخته شده، ابزار ساخته شده، مثل گندم به وجود آمده، ما بود کار نداریم. ما الان مسئله او اتفاقا مسئله دیگریست که داریم عرض میکنیم، مسئله سرمایه و صنعت و یه حرفاست که آیا قابل اجاره هست یا قابل اجاره نیست. اتفاق ما به اون معتقد هستیم، اون سرجه خودش ببینیم. این مسئله که من خواستم عرض بکنم مسئله دیگر در اصل به وجود آوردن این هست. ما عرض کنم که انسان چند جور روی طبیعت کار میکنه. یک نوع این هست که طبیعت خودش یک سیر طبیعی در قسمت‌هایی دارد، ما شرایط اون سیر طبیعی یعنی سازندگی، طبیعت یک نوع سازندگی ها دارد، انتاج ها دارد، ما فقط شرایط اون انتاج رو فراهم می‌کنیم. همینقدر شرایط فراهم کردید در اختیار خودش قرار بدید، بعد اون مولود جدید برای ما میسازد. یک نوع. یک نوع دیگر که ما اون رو بهش میگیم صنعت، مقصود ما از صنعت این دومی، این در جاییست که طبیعت خودش چنین مسیری ندارد که بخواد ایلاد به انتاج بکنه. ما از مجموعه قوای موجود در طبیعت توجه کردید، این قوای موجود را به یه شکلی با دیگر فقط مربوط میکنیم، مرتبط میکنیم، متصل میکنیم به یک دیگر، نه اینکه ما شرایطی فراهم میکنیم که چیز ساخته نشده را طبیعت برای ما بسازد. ما دیگه میسازیم طبیعت را، صد در صد ما هستیم که طبیعت را ساختیم، یعنی این مولود ما چیزی است که همه کارش ما انجام دادیم. ولی همه کاری که انجام دادیم چیه؟ طبیعت هست به علاوه کار ما. الان در اونجا طبیعت بود به علاوه کار ما، به علاوه کار خودش. در کشاورزی، در کشاورزی یا کارهای شیمیایی، طبیعت اولیست به علاوه کار ما، به علاوه کار خودش. ولی در اینجا طبیعت هست به علاوه کار ما، یعنی ساخته شده ما طبیعت هست به علاوه کار ما، نه طبیعت به علاوه کار ما، به علاوه کار خودش. اینجا تا خیلی کار
مکنم من شاید نتونستم درست فهمیده کنم. این دو هر دو یکی، شما فهمید شرایط رو ما کنار هم میذاریم که یک انتاجی طبیعت نمازه،
یعنی باید طبیعت کار بکنه،
طبیعت کار بکنه،
و وقت سازندگی داشته
باشه. حالا در همون مترابط ما اگر که نتیجه رو خلق انرژی بدونیم، یعنی طبیعت و کار ما کنار هم قرار گرفتن، یک انتاجی به عنوان انرژی به ما داده. اگر در خلق بود، اگر در خلق بود آیا طبیعت
افتاده؟ ما در ساختن هواپیماست، ما هم نرسیده مثل کار هواپیماست.
بعد بفرمایید این کار انجام شد.
نه آقا شما بیدید آقا اجازه بدید، اجازه بدید. من بحثم سر کارخانه هواپیما سازی که هواپیما می سازد بعد 100 میلیون تومان قیمت می زده می فروشد. میخوایم ببینیم که این هواپیمایی که این ساخته به صورت یک شیء قابل استفاده در آورده است، در اینجا این محصول کار انسان است، یعنی قهرم در هر جا میگیم محصول کار انسان، یعنی طبیعت ساخته شده اولی، طبیعت خام به علاوه کار انسان فقط، یا محصول کار انسان به علاوه کار طبیعت هست. هواپیما سازی محصول کار انسان، ولی مارک سازی محصول طبیعت هست به علاوه انسان و به علاوه کار انسان. شما بعد میرید دنبال کار هواپیما. من به کار هواپیما کار ندارم، من به خود
به این صورت میگیم که وجود به وجود آوردن آهن در طبیعت،
اون خود طبیعت
این طبیعت هست وجود آهن. پس برای ساختن این هواپیما یک کار طبیعت هست به وجود آوردن آهن به اضافه
مقدار. اون مقدار این همون موضوع که عرض کردیم، اون مقدار همونه که هوا هم طبیعت ساخته، زمین هم طبیعت ساخته، آب هم طبیعت ساخته، نه مواد اولیه ولی موضوع کاره. اینها کار یک کارهای طبیعت انجام داده قبل از اون که کار انسان به او تعلق بگیرد. هوا هست، آب هست، نور هست، زمین هست، خاک هست، آهن هست، بلکه اینها هست. ما میگیم ما دو جریان داریم، یعنی دو نوع کار انسان انجام میده. یک کار این است که طبیعت خودش یک نوع سازندگی های خودش در مسیر خودش داره. توجه کردی؟ خودش در مسیر خودش. بسر میتواند این مقدار دخالت بکنه در طبیعت. او یه حرکت طبیعی به سوی هدف و مقصدی بالاخره داره. میاد شرایطی فراهم میکنه که طبیعت کار خودش میاد انجام. یه نکار این است که اصلا طبیعت در این مسیر راهی نداره، هیچ کاری انجام نمیده.
یعنی اگر این مقدار آهن رو بذاریم کنار هم
خود به خود آهن میشه. یعنی این چه نیست که
اگر ما یه مقداری هم زمین بذاریم اونجا خود به خود
نه زمین گندم رو کنار هم بذاریم میشه، ولی شماره رو
همه
اینا رو بذاریم خود به خود
هم. حالا براتون هم ببینید، اونجا من اومدم سازندگی طبیعت در ایجاد یه خدمت رو خواستم بگم، خدمت حمل مسافر. شما مثال اجازه بدید اینو بزنم کنار بذارم بیام تو ساخت خود هواپیما. حالا ساخت خود هواپیما، ساخت خود صندلی رو بذارم، یه صندلی حالا ساخت خود هواپیما بهتره.
نه
صندلی همون هواپیما که مثال خودم گفتم
خوبه. حالا ببینید که اونجوری
فعل
انفعالات
انجام
میده. نه، فعل انفعالات
انجام
میده.
فعل انفعالات انجام میده. فعل انفعالات انجام
میده. اون مرحله
منزه محترق میشه با
فلان. نه،
که نه، در خود بدنه هم رو تیما.
در این که ما در طبیعت زندگی میکنیم که درک نداریم. ما در طبیعت زندگی میکنیم. ما تو هوا بخواد حرکت. یه صندلی به شما در نظر بگیریم. یه صندلی. هیچ فعل انفعال شیمیایی انجام نمیده. مگر اینکه بارون بیاد اینو مثلا زنگ بزنه و خرابش بکنه. بله، یه صندلی که شما خواندن از نظر صنعتی فقط کار کارگر هست که روی مواد اولیه روی مواد اولیه تغییر شکل میده، درسته؟ و این میکنه صندلی. طبیعت ما کمک نمی کنه، مثل جامداری کمک نمی کنه.
من ببینید جناب سردم، من پیش میانم دوستم، ولی میخوام اینو بگم، همین تو بحث اینو بگم، میخوام تو بحث اینو بگم. من که به عنوان یک انتیماسیزت محسیز کار میکنم، وقتی کتاب محسیز میکنم احترامی که براش قائلم، اگرچه پر از اشتباه اومده جلو، ولی این نیش کافه مسئله مثل اینکه عمیق پشت مطلب اون خواهد ببینه چیه که خود باید این مسئله عمیق رسته به حالا بسیم هستم یه فیلم هایی هست، فیلم های فضایی دیدین حتما که بشر در بید از این او بالا که جوریه. من از این فیلم ها زیاد دارم. اگر این شرایط جاذبه زمین نبود و شما میخواستید الان این صندلیتون رو بسازید، به مرز اینکه این پایه رو باید با این دستتون محکم میگرفتید اینجا، یه به دستتون شور میشد، یه به صندلی رو دست بالا. پس الان خود طبیعت در به ثمر رسیدن هر چه زودتر کار شما و شکل گرفتن این صندلی به گونه موثر، همونجور که در کار کشاورزی گونه
مانده
اگر موجود بود خودمون هم
طبیعت کمک میکنه.
اینجور کمک من شد خیلی معذرت میخوام، توجه نمیفرمایید ما چه هستیم. آقای دکتر، ما در طبیعت، طبیعت خودش یک جریان‌هایی دارد که در اون جریان‌ها طبیعت مولده، همینجوری که آهن تولید کرده دیگه. آهن تولید کرده، هزار چیز دیگر، نفت رو تولید کرده، همه چیز تولید کرده. اینها رو شما میگید خواص یا شیمیایی طبیعت یا خواص زیستی طبیعت. اینها رو میتونه در قلمرو و علوم طبیعی هم هست دیگه، یعنی واقعا هم این علوم طبیعی. یک کارهای دیگری هست که اتفاقا اینها سالمترین کارهای عالم هم اینها، اینها عوارض بد برای انسان به وجود نمیارن، نه این خودش کارهای طبیعی است. یاد فرده بود انسان یکی از انواع تصرفاتش در طبیعت این است که از طبیعت در مسیر خود طبیعت مسیر عرض میکنن، نه شرایط. یعنی طبیعت خودش تکاپو داره، حرکت داره، از طبیعت در مسیری که خودش دارد استفاده میکنه، از قوانین موجود حرکتی طبیعت استفاده میکنه. یه نفر آدم دامدار، او واقعا خلق میکنه بچه را، بچه عرض را، اون مسیری که طبیعت داره که هرگاه تلاقی میان جنس نر و جنس ماده باشد و سلول نر و سلول ماده در شرایط تلاقی کنن، این مسیر طبیعت هست که بعد به صورت یک حیوان چنینی این در بیاد. توجه کردی؟ این انسان وقتی میشنسه این قانون حرکتی طبیعت را، از حرکت خود طبیعت، حرکت تولیدی، از حرکت تولیدی و حرکت انتاجی خود طبیعت استفاده میکنه دیگه. که این در کارهای شیمیایی من در کارهای موجود نمیدنم. یه نفر باغبان از همین دیگه داره استفاده میکنه، کشاورز این داره استفاده میکنه. این یه جوره. یه جوره دیگر این است که طبیعت در اینجا چنین مسیری نداره. بحث ما سر مسیر است. یعنی ما اگر تمام شرایط را هم فراهم کنیم در کنار یک دیگر، میل ترکیبی در اینجا وجود ندارد که از اینها یک وحدتی به وجود بیاد، یه ارگان خود طبیعت به وجود بیاورد و بعد این را حرکت بدهد، سیر بدهد از مرحله به مرحله، بعد به صورت یک شیء درست را تحویل ما بده. طبیعت فقط امتناع ندارد، ولی تمایل هم نداره در اینجا. فقط به صورت اون اینجا که میشه طبیعت به صورت امر مرده در بیاد، یعنی به صورت یک امر لخت فقط در اختیار ما. توجه کردید؟ در یعنی از وضع موجودش ما میتونیم استفاده بکنیم، نه از وضعی که موجود نیست خودش برای ما وضع غیر موجود رو به وجود بیاره. از مجموعه وضع موجودش با تألیف کردن در کنار یک دیگر ما استفاده میکنیم. ساعتی که ما میسازیم، این ساعت ما هیچ طبیعت به ما کمک نکرده که یک امر نساخته ای را طبیعت داره ما بسازه، بلکه ما از این مثلا فلز ساخته شده و از فنر ساخته شده و از این خار ساخته شده است، همین واسه اینها را ما فقط با یک پیرایشایی به در کنار یک دیگر قرار میدیم، مربوط میکنیم، از مجموع اینها یک صنعت به وجود میاد. وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که ما از طبیعت و نیروهای موجودی استفاده کردیم، شک نداره هزارها نیرو دیگه با قول شما نیروی جاده میزنید هم در اینجا دخالت دارد، ولی اینجا طبیعت نیست که حرکت کرده و ساعت شده، تحول پیدا کرده مثل نطفه که متحول میشود به یک حیوان. طبیعت اینجا متحول نمیشود به این. این است که ما میگیم که طبیعت همکاری نمی کنه با ما، یعنی در ساختن این شیء دل بخواه، ما باید تنها با کار خودمون اون موجود اولیه را به این صورت در بیاوریم. دیگه طبیعت برای اینکه از اون صورت به این صورت در بیاد ما همکاری نمی کنه، ولی در کشاورزی، در امور شیمیایی طبیعت با ما همکاری میکنه که از اون صورت خودش بیاد به این صورت در بیاد. منظور ما این است، نه اینکه منظور دیگر بسید. بله
کاملا استفاده کردم، فقط توجه از طبیل به یه نقطه جرد میکنه که محاله، همونطور که فرمودی که کشاورزی یک حالت شیمیایی داره و هر کار شیمیایی دیگه، طبیعت کمک میکنه در سازندگی. محال شما یک عمل فیزیکی رو، حتی چکل زدن روی یه سنگی رو در نظر بگیرید بدون اینکه تحول شیمیایی در اون شده باشه. این محاله. اصلا علم فیزیک و شیمی داره روز به روز آنت میشه به خاطر اینه. محال شما چک زدن روی آهنی رو که پهن میشه به نظر بیارید بدون اینکه تحول شیمیایی در اون
باشه در این جهت نیست آقای دکتر. ایران هم یک چکش که ما بزنیم یک تغییر شیمیایی در درون پیدا میشه، ولی این تغییر شیمیایی در جهت هواپیما شدن نیست،
در جهتی که شما دارید نرم میسازید قفل میسازید، در اون جهت داره شما کمک میکنه، یا تو آهن میسازید یا تو آتش.
اینه که از چهارزندگی فرع بر میل ترکیبی اینها که اینها با یک دیگر بخوان ترکیب بشن و بخوان یک واحد واقعی به وجود بیارن. در صنعت هیچ وقت وحدت واقعی به وجود نمیاد، یعنی یک وحدت تألیفی به وجود میاد ولی وحدت واقعی به وجود نمیاد، در صورتی که در امور شیمیایی در نوع وحدت واقعی به وجود میاد، به طوری که اصلا اون اجزای اولیه ماهیت خودشون از دست میدن ولی موقتا به یک ماهیت جدید میاد تو کار بگیر. شما به قول خود شما بیافتونه که نمیدونم که هاش و چیز را او را این دوتر با هم دیگه شما ترکیب که میکنید، در حالی که ترکیب میشن دیگه هاش هاش نیست، او هم او نیست، ماهیت خودشون از دست. یعنی این چنین در درون این حالی که نیروی هستی استعدادی هست حالا هر چه که اینا وقتی به هم دیگر میرسند متحول میشن به شیء سوم، دیگه الان نه او اوست خاصیت خودش رو داره و نه هاش هاست، مگر باز شما با یک عمل دیگری تو واسه اینا برگردونید بالا. حالا بگذاریم از این مسئله، به هر حال مقصود روشن
شد. اصلا که بعد از چیز کرده این حساسیت فلسفی اونها از بین رفت، دیگه بحث نکردن که اگر ما مثلا زمین رو شخ بزنیم و گندم هم رو بپاسیم باید منتظر مساعدت طبیعت باشیم و طبیعت ما همکاری میکنه. اونا گفتن که به طور طبیعی در این شرایط طبیعی که ما زندگی میکنیم، صدها ساله که ما داریم زندگی میکنیم، اگر ما بخواهیم مثلا 1000 کیلو گندم به دست بیاریم کافیه که 10 کیلو گندم رو در فصل مثلا موقت خودش بپاشیم و بارون هم میاد. مثلا این 1000 کیلو کاری که باعث میشه 1000 کیلو گندم به دست بیاد عبارت از اینه که این 10 کیلو گندم مثلا پاشیده بشه توی زمین شده. کار طبیعت رو دیگه حساب نکردن.
خب اونها گفتن مخوان نکنن، ما خودمون داریم حساب
میکنیم. این اقتصاد دانایی که بعد از
نه آقا بعد از اونا بلاخود فیزیوکارت ها آمدن این تعلیلی که اسمیش کرده که تعلیلی که چون مالک هم باید بهره خودش رو بذاره از اینجا خواهی هم تو چرم بسیم این معلول رو بذاره علت گرفتن هست. ما اول باید فرض بکنیم که مالک باید ببره، بعد بگیم به این دلیل که مالک هم سهمی داره پس بنابراین عمل که باید نه پس عمل پس کار طبیعت مبلغتر هست. این که دلیل نشد که این حرف نامربوطی چیز هست، ولی اگر این میتوانید که فلسفه پای خوبی داشته باشه، ما مهمترین مسئله که در آینده باید روبرو میشیم همین مسئله نقش کار هست در ایجاد ارزش. توجه کردید؟ خود خیلی مسئله مهم نیست که واقعا نقش کار در ایجاد ارزش چیست؟ شما در تئوری مارکسیسم فقط کار مستقیم انسان است که ایجاد ارزش میکنه، نه برای کار طبیعت چنین نقشی قائلند، نه برای کار مصنوع خود انسان که همین صنایع باشه. اونه که جناب عالی دارید میگید، میگه که این کارخانه هم با این که خود کارخانه محصول کار انسان هست، یعنی در این که در درجه اول کار انسان بوده که یه این صورت داره، ولی در این حال کارخانه نمیتواند ایجاد ارزش بکنه، نمیتواند ایجاد سود بکنه، فقط ارزش و سود را فقط و فقط تو کار مستقیم اون کارگر را ایجاد. حالا ما در صد ما این نظر قبول نداریم که کارخانه نمیتواند ایجاد سود بیشتر بکند، یعنی به در واقع کار درجه دوم انسان، یعنی کار مشترک طبیعت و انسان که همون صنعت باشه، کار مشترک طبیعت و انسان نمیتواند خود تولید سود و تولید ارزش بکنه. چرا نمیتونه؟ اینجا دیگه حرف الان اون جوابی گفتید، این حرف ما این جواب من تایید اون حرف جوابی به اینجا به هم دیگر میرسید که بعد از اون که انسان آمد صنعتی به وجود آورد، حالا اون صنعت مثلا هست که مخواد باشه به قول شما هواپیما باشه، حالا یه کار خیلی مهم انجام میگیره چی؟ 180 مسافر در ظرف یک ساعت 1000 کیلومتر راه طی میکنه. به خودش کار میگه. این کار را اگر میخواستن انسانها مستقیم انجام بدن باید 180 نفر از خلنگیر اینا را به کورشون بگیرن تا ده این 1000 کیلومتر را به کور گرفتن باید در ده 8 ماه برن طی بکنن. توجه کردید؟ در صورتی که حالا هم دیدید شما این 1000 کیلومتر اینجا نمیشه گفت این که این کار نیستین خود کار دیگه. توجه؟ این کار کی انجام داده؟ این کار با ارزش نیست؟ نقل دادن 180 نفر در ظرف یک ساعت از نقطه به نقطه در فاصله این کار کی انجام داده؟ این کار همین صنعت انجام داده. صنعتی که با چی به وجود آمده؟ با کار انسان و کار طبیعت. کار طبیعت چیه؟ قدرت آهن، قدرت اونسده، قدرت این بنزین، نیروی از کنم که هزار چیز دیگه کار من چون وارد دیستم نمیدنم هزار تا قدرت طبیعت اینجا دستم دیگه. ولی طبیعت ساخته شده است. البته طبیعت ساخته شده. چطور ما بداریم این کار هیچ ارزش قائل نباشیم؟ این کار نمید. یا مثلا این کارخانه ای که ریسندگی مثلا یا بافندگی انسان با عمل یدی خود شخصی بخواد انجام بده از صبح تا غروب میفرسته هی جلو میبرده عقب میبرده عقب شده نیم متر مثلا یک متر که بافته بود. حالا این صنعت انسان اولا در یه روز بسنه که 10,000 متر را 20,000 متر پارچه را خیلی ضعیفتر و نزیفتر از اون داره. چطور میشه گفت که این صنعت مولد نیست؟ حتما صنعت مولده داره. مسئله این که صاحب اصلی این صنعت این مولد کیست یه مسئله است. او سرمایه دار واقعا نمیتواند صاحب او باشد او یه مسئله است. مسئله این که نه اصلا صنعت مولد نیست، فقط کار مولده. او فقط به اندازه ارزش خودش میتواند سود بیاوره. اگر در اینجا مثلا در روز این کارخانه مثلا روزی 100,000 تومان درآمد دارد در صورتی که مثلا 50 تا کارگر در اینجا داره کار میکنن بگیم که نه اینها تمام محصول واقعا محصول کار مستقیم یعنی 4 تا کارگر محصول کار اینا نیست. حالا اگه به سرمایه دارم تعلق نمیگیره به اینا تعلق نمیگیره نمیشه بگه محصول کار اینا. بعد با فکر باید براش کردم که قبلا میگفتیم پس این محصول کار کیست؟ اگه به جامعه هم تعلق داره به جامعه تعلق داره نه به کارگر. اون نظریه ما باید بگیم هر چی که این کارخانه تولید میکنه فقط همون استهلاکش مال سرمایه است، باقی دیگه همه مال همین کارگرایی است که ایجاد کردن. کارگر این باز مثلا میگه روز 1000 تومان کار بکنه اصلا کار این کارگر است 1000 تومان کار میکنه. این صنعت بشر اگه روزی 1000 تومان کار
بکنه. البته اینا که فرمودید اینا هم باید خدمت شما کنم که یک روزی کرد
چند تا مطلب رو گفتیم کلی تقسیم بندی شده بود در مورد مطالبی رو که عقاید اسمیت که از نظر این کتاب به سه قسمت شده بود. یکی تقسیم کار بود، یک سازمان طبیعی و خودکاری طبیعت و در نتیجه جهانبینی اسمیت که یک دید جهانبینی مثبت داشت و انگیزه این شخصی اینها رو هم در همون دید مطرح کرد و یکی دیگه سیاست آزادی اقتصادی بود که در رابطه با اون تجارت خارجی هم یک بحثای راجع بهش داشت. و بحث قیمت و ارزش رو که واقعا در محور صحبت‌های اسمیت هست، این در قسمت دوم این کتاب مطرح کرده، یعنی در چارچوب کاربن طبیعی خودکاری جهان اقتصادی که مکانیزم قیمت و عرضه و تقاضا در همون بخش دوم مطرح شد. هفته قبل صحبتی بود در مورد اینکه اسمیت عامل مولد ثروت رو کار میدونه خلاف فیزیکرات ها که زمین میدونستن، در امر کشاورزی اسمیت معتقد بود که کار هست که مولد ثروت هست و فرقی هم نمیذاشت این کارهای در دید اول. البته بعضی جاها باز یک تقدم و تأخر هایی رو قائل شدیم.
اشتباه میکنه خودم اسمیت قشنگ مثلا که در کتابش تئوری ارزش کار و بعد در سه نوبت رد کرده
و البته خود اسمیت هم بعد جا هم توش که گفتیم تحت تأثیر نظریه فیزیکرات ها قرار گرفته و زمین رو باز مؤثرتر دانسته از کار، یعنی کار کشاورزی رو مؤثرتر دانسته از کارهای دیگه، به این دلیل که میگه باز طبیعت اینجا دستن در کار هست که این بحث رفته قبل ما مقداری به طول انجامید و بقیه بسیار ادامهش هم در مسیر با آقای دکتر تانا مطرح بود و اینجور ادامه پیدا کرد که ایشون هنوز یعنی واقعا مطالبی گفتن در مورد اون تأثیر عوامل طبیعت حتی در مورد کار یک موتور برقی که مثلا توی یک مزرعه کار میکنه یا در کار ساختمان که وقتی که آماده میشه و دست روش میذارن و کار میکنه، اون وقت است که تمام عوامل طبیعی همکاری میکنن که این کار خودش رو ادامه بده. منتها نقطه اختلاف رو اینجوری کشف کردیم که این که یک گندم رو ما در زمین بیندازیم و این خود به خود در مسیر قرار بگیری و رشد کنه و بعدن تأثیر بشه مثلا محصول کشاورزی به ما بده، با اون موتوری برقی که دست روش میذاریم و بعد کار خودش رو میکنه، اختلاف نقطه نظرهای بعد شروع این خودکاری و مسیر در دو مرحله مختلف بررسی شده. در مورد گندم گفته شد که اگر این گندم رو وقتی که انداختیمش در زمین و شرایط آماده بود این خود به خود ولش کنیم و بریم، میبینیم که بسیار رشدی رو انجام داده. در صد در مورد ماشین اینطور نیست. آقای دکتر تانا اینجور مطرح کردن که نه، ما نقطه بسیار شروع خودکاری ماشین رو زمان حساب نمی کنیم که اگر بیان پیچموره ها رو بذاریم کنار هم خود به خود یک ماشین تولید، یک ماشین برق به وجود بیاد و تولید بشه، بلکه خودکاری اون رو که در مسیر بیفته از زمانی شروع میکنیم که این اجزا کنار هم گذاشته شدن، سوار شدن رو هم به اصطلاح و بعد آمادگی کار پیدا میکنه این ماشین که وقتی که دکمه رو بزنیم شروع میکنه به کار و اگرم بریم و بخوابیم دراز بکشیم میبینیم که این ماشین خود به خود کار خودش رو کرده و این کار این باز در اثر همکاری عوامل طبیعت هست. و این در رابطه با همون مطلبی که این کتاب در بحث‌های آینده یعنی چند صف جلوتر مطرح می‌کنه که میگه گویا اسمی در عالم رؤیا بوده که و تصور نمی‌کرده که در مورد کارهای دیگه هم فرستن در صنعت و کارخانجات هم عوامل طبیعی هم کاری می‌کنن که جناب آقای متعارف فرمودن که بله اتفاقا اون درست فکر کرده که گفته که در مورد صنعت و اصلاح ماشین‌آلات تولیدی عوامل طبیعی هم کاری نمی‌کنن. حالا من نمیدونم این بحث رو روشن هست یا لازم بازم روشن‌تر بشه.
درست خواهم تصور میکنم که این بحث اتفاقا در جلسه سگولشی مطرح شد.
همون ادامه شد.
یعنی اینکه جناب آقای متحری فرمودن که تولید کردن ماشین، حالا خواهم استفاده به کار نداریم که بعدا طبیعت بعد از تولید ماشین تا چه اندازه همکاری میکنه و از شرایط طبیعی این ماشین بهره برداری میکنه که مثلا فرض کنید حرارتی در اینقدر نباشه که این آهن رو ذوب بکنه یا اینکه نمیدونم یخ نزنه یا اینکه این پیستون ها که میخواد بالا پایین بره باید شرایط طبیعی همکاری بکنه بعد نذاره این هست. مرحله بعد از تولید یه مرحله دیگه و طبیعت یه جوری همکاری میکنه یا اینکه شرایطش یه جوره. مرحله تولید ماشین یا تولید دام، تولید محصولات کشاورزی یه مرحله دیگه است. جناب آقای متحریف فرمودن که در تولیدات کشاورزی همون نفس تولید میخوایم یک هزار گندم داشته باشیم یا میخوایم فرض کنیم که 10 تا دام داشته باشیم، در اینجا طبیعت به ما کمک میکنه که در تولید 10 دستگاه ماشین در تولیدش این همکاری رو در صنعت ما مشاهده نمی‌کنیم. و هفته پیش با این مرحلهش بحث شد، الان نمی‌دونم اگه بحث دیگه‌ای مطرح کردیم بعد از جلسه
صحبت این مزار خود آقای استفان اینجایی صحبت سر نقطه اختلاف یعنی شروع خودکاری ایشون میگن به چه دلیل؟
خب من یه چیزی رو فهمیدم از سال میشه تقریم تحریر اینو عرض کنم اگر توضیح بیشتر لازم بود بکنم. فکر میکنم وچه تمایز و تفاوت بین این سری کارهایی که ما کار طبیعی میگیم که طبیعت همکاری میکنه و اونایی دیگه که همکاری به این صورت نداره در این باشه که تو کار کشاورزی مثلا یا دامپروری و از این قبیل یه پروسه، یه روندی، یه جریانی در ذات طبیعت نهفته، یه جریان هدفداری که از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه مثل کشاورزی. یعنی توی طبیعت یه جریان نهفته که یه دانه اگر در زمین باشه این دیگه پشتر هم مرحلش رو خودش میذاره، مراحلش که این دانه اون پایین جوونه بزنه، ریشه چه بره پایین، ساقه چه بیاد بالا، بعد بیاد برگ بده، بعد این شیره خام رو به وسیله ریشه ها بگیره، شیره پرورده کنه، گل بده، میوه بده و از این قبیل. یه جریان در طبیعت هست. کار انسان حالا اینجا چیه؟ این که بیاد مقدماتی برای این جریان فراهم بکنه، مقدماتی یا مؤخراتی. بیاد مثلا فرض کنید کودی بده که این عمل ریشه ساده تر بشه به وزنم. اما تو کار تولیدی مثل مثلا ساختن یه دونه موتور، تو اینجا یه جریانی در ذات طبیعت وجود نداره که این سیلندر با این پیستون در ذات طبیعت اینطور باشه که این خصوصیت داشته باشه که مثلا برم بالا پایین. قوانینی در طبیعت البته هست که اصلا کار علم اینه که این قوانین رو کشف میکنه، اما ایجاد این پروسه، ایجاد این جریان به وسیله انسانه که بیاد مثلا نیروی جاذبه رو بذاره اینجا، کشش عرض کنم که فرض کنید سطحی مایعات رو بذاره اینجا، نیروی رانش مایعات رو بذاره اینجا، فرض کنید قانون گازها رو بذاره اینجا، اینها رو جمع بندیش و کنار هم گذاشتنش به وسیله انسان، برخلاف اونجا که نه، کنار هم گذاشتنش و بودن این جریانش به وسیله طبیعت بود، انسان میمد دونه دونه این عناصر رو مثلا تقویت میکرد و مورد براش بود. مثل این که فرض بفرمایید در کار پول یه موقع هست که ما از کبوتر، یه کبوتر مهاجری که از مثلا این شهر قاعدتا همیشه پاییز حرکت میکنه، از ایران مثلا میره عراق، از این کبوترها و لکلکا و اینا زیاد هست، ما بیایم از اینا استفاده کنیم و به پای این یه نامه ببندیم، این یه پروسه که خودش انجام میشه، ما از این پروسه استفاده میکنیم. یه موقع هست که نه، ما میگم یه سازمان پستی تهیه میکنیم، ماشینی درست میکنیم، این ماشین رو واسه جاده درست میکنیم، این ماشین رو توی این جاده میذاریم. البته دونه دونه قوانینی که ما مثلا تو جاده استفاده میکنیم از این که این زمینش سنگش زمینی باشه که مقاومت داشته باشه، باتلاق نباشه، چی نباشه، اینا قوانین طبیعی، اما اونی که بعد اینها رو دنبال هم ردیف کرده انسان. این وقتی تمایز کرد وقتی تمایز مشخصی باشه بین این دو جنب. مثلا میخوام یه نکته هم به ذهن من رسید، من عرض بکنم توی آیات دادن که واقعه هست دو سه جمله پرسشی هست که خیلی نزدیک به این هست مطلب چیزی که حتی که در مورد دام ها و در مورد کشاورزی این هم به سرسک میکنم انگاه میکردم افر ایتون ما تحرکون انتون انشعتون شجرتها ام نحن المنشئون. در مورد خاص درخت یا در مورد خلقت انسان یا به طور کلی افر ایتون ما تمنون اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. در این کارهای کشاورزی یا کارهایی که تولید مثل هست به طور مستقیم، به طور مستقیم البته برای همه کارها که خدا علت خواهی هست، ولی که به طور مستقیم این یک نیرو میخواد که این دانه گندمی که ما گذاشتیم در زمین این رو سرد بکنه و بیاره بالا 70 بکنه، یا اینکه از یک گاوی یک گوساله‌ای رو به وجود بیاره، شکل اون بده، انشاء بکنه، خلق بکنه. این در کار صنعت نیست. یعنی در کار صنعت بشر میتونه بگه من اینو ساختم، من ساختم این رو، این صندلی رو من درست کردم. ولی توی اون کارا
نم و ما رمای کردمای ولکن الله رما تیراندازی پیغمبر و خودن.
خب اینکه گفتم همه کارها همه کارها به یه جهتی فاعل به خلاف فاعلش خداست، به جهت اینکه خدا نیرو در دست قرار داده. وقتی که ما داریم تیراندازی میکنیم این خداست که این شرایط رو به وجود آورده که این تیر رو میرسونه به هدف، میرسونه به من زور داده، این کمال رو آفریده در تمام اونها. درست حالا غیر از تعابیر عرفانی
بخوام بگم که وقتی تمامی پس به این دوشمت این
نبیلید این مثال که آقای نهاروندیان گفتن، ولی این مثال مقصود روشن میخوام مقصود بارا بحث ما در تفاوت میان جریان طبیعت از یک طرف و جریان کار یک مصنوع انسان یعنی یک ماشین مثلا. ما الان این نمیخوایم بگیم، تفاوت این دو تا نمیخوایم بگیم. مثلا ماشینی که عرض کنید شما که این ماشین دستگاهی که روغن نباتی مثلا میسازه، فرق این با طبیعت چیه؟ نه، ما میخواییم یکی دیگر این رو داشته باشیم، همین خودش منظور ما رو میرسونه. ما میگیم که در طبیعت اون چرا که ما میگیم طبیعی مثل دامداری مثل کشاورزی یک صنعتی دستگاه ساخته شدهی در صورت هست وجود داره. توجه کردید که ما فقط باید مثلا بریم همون مثل این که اندهون دوگمه شد باید باید بریم بزنیم، بعد دیگه بدون اینکه ما فکری بکنیم، بدون اینکه ما نیرونی به خرج بدیم، توجه کردید او کار خودش رو انجام میده. مثل همون در دامداری دیگه، فقط اون صاحب دام در کاری که انجام میده، حالا پرورش میده، قضا میده بین حیوان و سرزی خودش، حالا اون بسار بونم بسرده، اون فقط این است که این حیوان را، حیوان مادر را از حیوان چیب آبستن میکنه. بعد این دستگاه، این کارخانه ساخته شده در عالم، در خلقت، این کارخانه کار خودش را انجام میده، کار بسیار بزرگی هم انجام میگیره، اما اون کاری که انسان اینجا انجام داده خیلی کمه، باید که کار خیلی بزرگ انجام یافته. توجه کرد یا اونی که بعضی را به زمین میپاشه در واقع بعضی را در اختیار کارخانه طبیعت قرار میده. این کارخانه ساخته شده یه مستقل از انسان که انسانی هم نبود، این کارخانه کار خودش انجام میده. اما انسان یه کار خواهد کنه شما اگر می کند در اون مصنوعات اولیه شما اول در نظر بگیرید، صنعت های خیلی ساده و ابتدایی، صنعت انسان میاد بیل می سازد، انسان بیل می سازه، اما بیل شدن یک قانونی در طبیعت نیست که طبیعت خودش یکی از کارهاش این است که بیل می سازد، منتهاش من باید راهش را فقط آماده بکنم، دگمش باید بزنم، از مسیرش باید. نه،
چون چنین قانونی در طبیعت وجود ندارد فی حد ذاته که این آهن پاره استخراج شده از معدن در شرایطی قرار بدن خودش سیر کاملی بکنه تا بشه، من خودم در مجموع کارهایی که با اون کارها طبیعتم کمک میگیرم ولی خودم باید کارها را انجام بدم در اون کارها خیلی باید وارد باید باشم تا آخر سیر بیلش بکنم، منم که این را بیل کردم. البته شک ندارم که من در این حال از نیروهای طبیعت استفاده میکنم، ولی این طبیعت نیست که به طور طبیعی همه کارها را خودش انجام بده، من فقط اون شرایط اولیه را اونجا دارم. اما اون مثالی که آقای دکتر ذکر میکنم اون مثال بحث ما خارجه، اون خودش تأیید میکنه تفاوت کار کشاورزی را. انسان در اثر قدرت فنی که دارد طبیعت مصنوعی انسان ایجاد میکنه، صنعت انسان اون کارخانه مثلا ترسول شما که از این طرف شما شیر خام بریزیده میشه ساده، از اون طرف کرم شما میده، یا همونی که مثلا از این طرف شما یک ماد یک دانه نباتی رو میریزید از اون طرف دیگر روغن نباتی به شما میده، این همون طبیعت است و طبیعت اون صنعت، طبیعت صنع خلقت است، صنعت طبیعت ساخته شده ی انسان است. توجه کردید؟ یعنی خود طبیعت این چنین نیست که کارخانه روغن نباتی به ما بده، مثلا ما بریم یک تخمی بکاریم به زمین از اون طرف کارخانه روغن نباتی بیاد، ما باید کارخانه روغن نباتی رو درست کنیم، یعنی یک طبیعت مصنوعی ما ایجاد کرده باشیم و لحاظا محصول این کارخانه روغن نباتی انسان در او خیلی شریک است، کمتر از محصول کشاورزی. چرا؟ چون این طبیعت را انسان به یک معنای ایجاد کرده، ولی به صورت این که تعریف کرده با یک دیگر، ولی اون طبیعت قبلا موجود بوده، لحاظه سهم انسان، البته نه انسان فقط اون انسان میگه که کارخانه را انداخته، انسان اون انسانه هم که قبلا آمدن هزار زحمت کشیدن از ابزارها درست کردن چیز کردن، همه انسان ها. سهم انسان در مصنوعی که الان یک کارخانه میدهد با سهم انسان در مصنوعی که کارخانه طبیعت میدهد خیلی متفاوته، چون اونجوری که کارخانه طبیعت میدهد خود کارخانه رو طبیعت ساخته، انسان درش دخالت نداشته، انسان آمده سراغ یک کارخانه ساخته شده، ولی در مصنوع خود کارخانه رو انسان ساخته. پس این است که در اینجا سهم انسان خیلی زیاد است و در اونجا سهم انسان خیلی کم. بله، ما اگر خود کارخانه ساخته شده رو در نظر نگیریم، ما بیم سراغ اون انسانی که سراغ کارخانه ساخته شده میاد با انسانی که سراغ طبیعت میرود، این دوتا انسان کاراش ممکنه مساوی باشه. یعنی اون آقایی که فرض کن که سرمایه دار هست و باد به قبقبش میاندازه یه کارخانه خیلی ساخته شده یا در اختیارش هست، او از این جهت مثلا کشاورز هست ساخته، کشاورز هم کمتر باشه، یعنی همون اندازه که کشاورز یک کار مختصری انجام میدهد بعد از کنم یک کار ساخته شده و پرداخت شده از طبیعت تعلیم میگیرد، این هم یک کار مختصر بلکه مختصرتر از رو انجام میدهد، یک محصول ساخته شده و پرداخت شده از کارخانه میگیرد. ولی این کارخانه رو کی کارخانش کرده؟ طبیعت کارخانش کرده؟ انسانهای دیگه هزار دست آمده ای انسان کرده. پس بازم سهم انسان، نمیگم این انسانی که ایراد را انداخته، اگر جناب عالی اون انسان رو میگید من قبول دارم، نظر من اون نبوده، من نمیخوام بگم که فرض کنید شما که اگر یه انسانی بیاد سراغ کارخانه ساخته شده سهم اون انسان در محصول این کارخانه بیشتر است از سهم اون کشاورز در محصولی که از زمین میگیره، هرگز نمیگه. من در مجموع اینها میگم، توجه کردید؟ شما باید اون کارخانه ساخته شده رو در نظر بگیرید که این یه طبیعت ساخته شده است، یه طبیعت مصنوعی ساخته شده است، یعنی هزارها انسان دخالت داشتن که یک طبیعت ساختن. پس بنابراین اینی که از این روغن نباتی که از اینجا در میاد انسان یه نقدر سهم دارد، خیلی بیشتر از اون گندمی که از زمین در میاد در اینجا انسان کم دست هم داشت. ولی اگر ما اون راه اندازها رو بخواییم بگیم نظر نمید بونها بخواییم به شما قابل داریم که در راه اندازها انسان کشاورزی از زحمت بیشتر بشه از انسانی که میاد یک دوغه میزنه کارخانه راه میندازه مشغول کارش میشه. اون در نتیجه وقتی که مجموع کار انسانها را کار انسان را یعنی انسان کلی را ما میگیم نه یک فرد به خصوص وقتی که ما میگیم در امور کشاورزی چون کشاورزی و دامداری استفاده کردن از کارخانه های ساخته شده در طبیعت هست پس سهم انسان اون اندازه زیادی است. یعنی طبیعت در اینجا با انسان نوعی همکاری کرده است که در جای دیگه نکرده. چه نوع همکاری کرده؟ اینکه خود کارخانه را از بیار انسان قرار داده ساخته شده. اما در جاهای دیگر در اونی که اسم ما میزنیم صنعت نه اونجا فقط مصالح کارخانه را طبیعت در اختیار ما قرار داده برای طبیعت به این کارخانه را ما یعنی انسان اونجا باید انسان کارخانه را ساخته با کار خودش و حالا نتیجه اون نتیجه را میاسیده. اون وقت برابر این اگر ما بگیم که در مثل صنعت انسان را بگیم از کرده ما به فرد کارده نظر آقای دکتر میدن به اون فرد نیست که انسان خیلی اینجا کار کرده ولی انسان منحصر به اون آقایی که انگشتش میزنه مالک این کارخانه است نیست. انسان در اینجا زیاد کار کرده. اگه سهم انسان که در اینجا زیاد کار کرده بخوام بدم خیلی فرق ولی در اونجا انسان کمتر کار کرده چون طبیعت کارخانه ساخته شده شد در اختیار او قرار داده. حرف ما اینه فقط.
بله اون وقت عناصر رادیواکتیو عناصر رادیواکتیو اینا موقعی که گذاشته میشن در یک شرایط خاصی از خودشون یه تشعشعاتی دارن و بعد این تشعشعات تمام میشه خودشون خود به خود تبدیل به یه عنصر دیگه میشن و اون عنصر ایجاد انرژی میکنه. تا هنوز تبدیل به این عنصر نشدن ایجاد انرژی نکردن وقتی تبدیل به این انرژی میشن ایجاد به این عنصر میشن ایجاد انرژی میکنن. بنابراین یه کارخانه طبیعی در مسائل باتری های اتمی و صنعتی نیز وجود داره که این عناصر در یک شرایط خاصی قرار می گیرن در اثر انجام یک پروسه ها و یک جریانات یک نیروی رو به وجود میارن که اون نیرو می توانه تولیدات رو داشته باشه. این رو باید
نه ما که نمی خواهیم بگیم که در این جور جاها طبیعت کار نمی کنه همکاری نداره توجه کردیم در این جا هم کار میکنن توجه کار هم میکنه خیلی. اما ما اون چیزی که اونی که ما اسمش شیء محصول نهایی محصول نهایی اونی که انسان او را از اون استفاده میکنه توجه کردیم در طبیعت کارخانه هایی که اون محصول های نهایی را برای انسان میسازد زیاد است. ولی فرض کنید شما به قول شما عناصر رادیواکتیو اینا چی میکنه؟ فقط یک نیرو رو در اختیار انسان قرار میدهد. نیرو رو در اختیار انسان قرار میدهد. نه بگید شما
گندم چه میکنید؟
نه خیلی بگم نفرق میکنم. مثلا ببینید ما اگر از صد استفاده میکنیم و از نیروی فشار صد استفاده میکنیم این هم باز از طبیعت استفاده کردیم و از نیروی طبیعت استفاده کردیم توجه کردیم. ولی در صنعت ما نیروی طبیعت را نه در جهتی که خود طبیعت به سوی او به طبع خودش می رود از او استفاده می کنیم بلکه از یک نیروی موجودی که در طبیعت هست این نیروی موجود را ما در اختیار خودمون قرار میدیم. طبیعت در بعضی جاها حالت بالقوه و بالفعل داره یعنی همین تعبیر ایشان جریان خودش جریانی را دارد که اون جریان را طی میکند ما خودمون در مسیر جریان طبیعت قرار میدیم. یه وقت طبیعت رو در مسیر کار خودمون قرار میدیم و خودمون رو در مسیر طبیعت قرار میدیم. تفاوت فقط در این جهت هست. که ما طبیعت را در صنعت، انسان در صنعت طبیعت را در مسیر خود قرار میدهد، در طبیعت خودش را در مسیر طبیعت قرار میدهد، که باغبان و نجار هر دو از طبیعت استفاده میکنند، ولی باغبان خودش رو در مسیر طبیعت قرار میده، یعنی طبیعت این مسیر رو داره که اگر نهال مثلا گلابی را بیان بکارن اینجور باش آب برسونن چیز رفتار بکنن بعد بیاد اون میوه ها رو بیاد بده. باغبان کارش اینه که خودش رو تطبیق میده بر جریانی که طبیعت دارد. نجار چه کار میکنه؟ نجار از طبیعت استفاده میکنه، ولی این طبیعت نیست که به سوی صندلی شدن حرکت میکنه. هیچ طبیعت اصلا تمایل این صندلی شدن نداره، کششی به اونجا نداره. نجار طبیعت را تطبیق میدهد به مسیر خودش، به خواسته خودش. بلاغه هر را ما همیشه گفتیم که فرق میان صنع الهی و صنع بشری که نباید صنع الهی را با صنع بشری مقایسه کرد و همین مقایسه ها سبب خیلی اشتباهات شده است، این است که در صنع بشری مشخصش این است که بشر هدفی دارد برای خود، طبیعت را در جهت هدف خودش استخدام می کند، می کشاند، تطبیق می دهد، می آورد. و هدفی این است که میخواد یک شیء درست بکرد که روی اون شیء راحت بنشینه، تکیگاه هم داشته باشه. توجه کردی؟ بعد میاد چوبها رو میخواه و دیارها رو میاد یک جوری میتراشه اونده و عرش میکنه و صافش میکنه و دیارها به هم وصل پیوندش میکنه. بعد این سمیه بسید اینجا غایت در کیف، غایت در سازنده است. در واقع این سازنده انسان ها، حالا اون سازنده دنبال پول میره و دنبال مرد میره و اون کسی هم به اون دستور داره و دنبال هدف خودش، یه انسان ها هستن که به سوی هدف خودشون حرکت میکنن. اون به سوی هدف خودش که پول مخواد دست بیاره، اون به سوی هدف خودش که یک شیء ابزاری که از باید استراحت شد. ولی طبیعت چطور؟ آیا طبیعت هم در اینجا به سوی هدفش حرکت کرده؟ نه، عرض هم به سوی هدفش حرکت کرده، بلکه قصر شده. همیشه ای که از نظر انسان ارزش برای ما پیدا کرده، از نظر طبیعت فاسد شده. یعنی ما از نظر طبیعت بخواهم نگاه بکنیم، ناقصش کردیم، چیزش کردیم، به اصطلاح کاستی درش به وجود آوردیم. نظیر اینه که این مثال دیگر را از کارم واضح کرد. گوشفند نر را چوبدار از کنم که میخرد، چاقشم میکنه. هدف او از این گوشفند چیست؟ این است که این گوشفند را میخواد به یه قیمت خریده، به یه قیمت بیشتر استفاده از کنه. چکار باید باید هرچی این گوشفند چاقتر باشه بیشتر میخرد. چکارش میکنه؟ میاد این گوسفند را اختصاص میکنه. توجه کردید؟ برای اینکه این گوسفند فکر و هوای گوسفند مادری که تو کلش نباشه، سرش همیشه روی زمین بخوره که علف بخوره. این خیالش راحت بشه، با خیال راحت علف بخوره چاق بشه. همونجور هم هست. وقتی که یه حیوان اونجور نباشه، یه ذره که چاق شد، فکرش میره دنبال یه حرفای دیگه. وقتی که درست علف نمیخوره چاق نمیشه. ولی وقتی که این کارش کردن، بی خیال چون راحت میشه از اون کلت کلت میاد بره یه سن. این گوشتن برای چوب دار کامل شده، برای خریدار کامل شده، یعنی ارزش بالا تری داره، ولی برای خود گوشتن چطور ناقص شده؟ یعنی گوشتن از نظر خودش ناقص شده، از نظر این انسان کامل شده. چوب این در از نظر خودش لاغل کامل شده شده که در چه فرق میکنه که این در یا تراش بدن یا تراش نده، چوب چوبه، ولی برای انسانی که این کامل شد. آیا خداوند که عالم را ما میگیم صنع الهی هست، اگر بخواییم برای عالم غایب صنع الهی غایب در نظر بگیریم، همین جور باید در نظر بگیریم. یعنی بگیم هر چیزی را خدا ساخته برای غایتی بیرون از وجود این شی، و وقت ما باید خدا را یک موجود متحرک به سوی غایت فرض کنیم که این خدا به سوی غایت حرکت میکنه، از یه ابزارها استفاده میکنه برای خود. یا نه، غایت داشتن خدا و حکیم بودن خدا یعنی رسوندن اشیاء را به غایات ذاتی که در درون اونها قرار داده، یعنی خدا اشیاء را به جوری خلق کرده که این اشیاء از نقص به کمال حرکت می کنند. به امکان این همه بشه گرد اول، چون نحوه وجود بشه نحوه وجود حرکتی. خدا که حکیمه یعنی هر چیزی را به غایت خودش می رساند. اون وقت اینه که این غایت باید در درون این شی باید باشه. این است که معنی حکیم بودن خدا، لازمه حکیم بودن خدا این است که در هر ذره از ذرات طبیعت کشش به سوی یک هدف باید وجود داشته باشه. و خدا اشیاء را به سوی غایات خودشون سوق میدهد و هیچ چیزی هم نیست که در عالم در عمق طبیعتش به سوی یک چیزی که اون چیز درجه تکامل اوست و کاملتر اوست که اسمی داریم غایت و هدف رو به سوی او کشش نداشته باشه، حرکت نداشته باشه. پس ببینید فقط هم این جهت است که در طبیعت ما در مسیر تکامل طبیعت که ما چه بخواییم چه نخواییم چنین قانونی وجود دارد این رو میشناسیم. اینجا میگیم خودمون به تطبیق میدیم اون منفعت ما در همون است که کمال طبیعت هم هست، سود ما در همون است که طبیعت کمالش به اینه که این نهارش برود روش بکنه بزرگ بشه بلانی بشه پایان کارش اینه. ما خودمون با همون منطبق میکنیم. یه وقت نه، ما طبیعت رو از مسیر خودش خارج میکنیم، در مسیر رو که خودمون مسیر اختراع کردیم قرار میدیم. خوب راستی هیچ مسیر او صندلی شدن و در شدن به عرفانی او آهم پاره که هیچ مسیر او اتومبیل شدن نیز را پیوا شدن نیست، او را خارجش میکنه مسیر خودش تطبیق میدیم به کار خودمون، به مسیر خودمون. وقتی هم یه کار فقط درست میکنیم به صورت مصنوعی بازه بلاخره هیچ وقت طبیعی نمیشه، هیچ وقت مثل یک موجود زنده کار نمی کنه، مثل یک موجود مرده کار میکنه. یعنی یک اکثر عملهایی رو با هم دیگر پیوند زدیم شبیه یک دستگاه خودکار شده. در صنعت اینجوره دیگه، یه عمل و اکثر عملهایی که هیچ با هم دیگر در ذاتشون با هم دیگر هماهنگی ندارن، ولی اینا ما یه جور با هم دیگر پیوند زدیم که از مجموع اینها یک نوع کاری به وجود میاد شبیه کار طبیعت. این به اونجا میخواه او را حرکت میده، بازه اونجا او حرکت میده، او حرکت میده، هیچ کدوم از هم دیگه هم خبر ندارم، ولی ما اینا رو چنان با هم دیگه پیوند دادیم که نتیجه نهایی این میشه. این مثل این میشه که آدم یه مجموع آجرهایی رو به تیغ میاد میگذاره، این به این تیغ میذاره، اون به اون تیغ، اون تیغ بعد میاد هزار سال رو کنه اینجوری میکنه در یه فاصله معینی هم هم ایستادن، اینجوری عمودی هم ایستادن، بعد یواشکی میادن اولی را هم بده روی دومی، دوباره بعد هم میخواد سوم، اون رو چهارمی، اون پنجمی، اون ششمی، اون هفتمی.